چراغی روشن است. هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم، تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. اینجا چراغی روشن است امشب به شما تقدیم میشه در کنار سیری که تقریبا طی یک ماه و نیم اخیر با حوزه موسیقی نواحی و اقوام ایران آغاز کردیم. این بار داستان سرایی ما بر عرصه موسیقی حماسی استواره و از شمال سرسبز کشورمون تا شمال غرب و البته دیگر مناطق ایران عزیزمون نقل نظری خواهیم داشت. مطابق رسم معهود و سنت همیشگی در خدمت استاد عبدالرضا مجدی، کارشناس موسیقی نواحی و پژوهشگر اقوام هستیم و البته مهمانان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. استاد مجدی بزرگوار، عرض سلام و شب بخیر دارم و خوش آمدگویی.
بسیار متشکرم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه، سلام عرض میکنم.
سپاس از مهر شما. آنچه که طی هفته های پیشین به واسطه این برنامه در همراهی با جناب مجدی و عزیزانی که هنرمندانی که پژوهشگرانی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن رو به شکل خیلی خلاصه عرض میکنم و بعد نقل نظرمون رو بر حوزه موسیقی حماسی با محوریت موسیقی نواحی و اقوام ایران استوار خواهیم کرد در این برنامه. رویکرد و نگاهمون با پهنا، گسترش و جریان سازی یه موسیقی نواحی در کشورمون شروع شد. در فصل نخست نگاهی داشتیم به موسیقی اقوام کوچنده کشورمون، از عزیزان قشقایی و بختیاری گفتیم تا سایر اقوامی که در جغرافیای ایران فصل مهمی از زیستشون رو بر کوچ استوار کردن. سپس به حوزه روایت و روایتگری و قصه گویی با محوریت موسیقی اقوام نقل نظری داشتیم. در گام دیگر به سراغ قصه سرایی و قصه پردازی در حوزه موسیقی اقوام سعی کردیم که نگاهمون رو متمرکز کنیم و بعد با محور جریانسازی و تأثیر موسیقی نواحی بر فرهنگ عمومی مردم برنامه چهارم رو خدمت شما تقدیم کردیم و اینجا در پنجمین برنامه موسیقی حماسی رو با محوریت موسیقی اقوام با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد. در کنار مهمانان عزیزی هم که به جمع ما افسوده خواهند شد از خطوط ارتباطی، بنا به فراخور هر بحث موسیقی خاص اون نواحی رو پخش میکنیم و امید که این رنگ و بوی متفاوت اینجا چراغی روشن است به کام و جان شما خوش بنشینه. خب استاد مجدی، پیش از این که بخوایم به شکل تخصصی وارد بحث بشیم، اگر امکان داره یک تعریف و تبیینی از جریان موسیقی حماسی در سیر تاریخ تحول و تطور این شکل موسیقی در فرهنگ کشورمون داشته باشیم و بعد به شکل متمرکز بر روی نواحی که هستیم خواستر راجع به موسیقی حماسی آن نواحی صحبت خواهیم کرد.
بسیار متشکرم، خواهش می‌کنم. خب ببین، واژه موسیقی حماسی تا ترکیب بهتر بگم این اصطلاح خیلی مسلماً قدمت زیادی نداره.
بله.
بحث پژوهشی نسبتاً متأخر هستش. چون ما مثلا فرض بکنیم اگه به متون قدیمی رجوع بکنیم، همچین چیزی نیستش که مثلا
درست.
بگن موسیقی حماسی. حتی شما به کتاب آقای حسن مشون اگر دقت کنید که موسیقی، تاریخ موسیقی، یا مثلا فرض کنیم تاریخ موسیقی آقای خالقی، شما چیزی به نام موسیقی حماسی ندارید. بنابراین این اصطلاح از گونه‌های دیگر هنر و ادبیات وارد شده.
بله.
اپیک میوزیک. از کلمه اپیک در واقع میاد.
بله.
معنی حماسی و اینهاست که از یونان، حالا میتونیم بگیم بیشتر مثلا ایلیاد و اودیسه و حماس سرایان و یونانی، شاید این واژه وارد شده توی مطالعات مردم شناسی و سپس وارد موسیقی مردم شناسی یا موسیقی اقوام شده. و به این شکل میتونیم بگیم که اگر حماسه به اون معنا معنی کلاسیکی نباشه، یعنی بعضی میگن آخه این اصطلاح شما به کار نبرید، اما میتونیم هم بین گونه های موسیقی نواحی حماسه رو دریابیم و درک بکنیم اون گونه حماسی رو، همین که مشخصا هم در حوزه سازی و هم در حوزه آوازی بگیم که آقا این موسیقی ها چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ ساختار، چون هر دو امکان پذیره، ساختار موسیقایی و مضمون شعری، دارای ویژگی های حماسی هستند. مثلا خب از لحاظ سازی بگم، سرنا و ساز کوبه‌ای، حالا چه نقاره باشه مثل گیلان و مازندران که دو سرکتن هست، یا مثلا دهل، این ترکیب کلن یک حالت حماسی رو ازش میشه استنباط کرد، بخاطر اینکه در جنگ ها استفاده میشده، ساز جنگیه دیگه در واقع، این دوتا در سوت سلا کیزو یا کرنای یا هم کارنای به اصطلاح، یعنی کارزا. خب یک بحث این، یعنی مشخصا چون کارکرد داشته در حوزه موسیقی جنگ، میتونه حماسی هم باشه، یعنی هم موسیقی ساز بادی ترکیب میشه، کوبی بادی، بادی و کوبی. و اما در حوزه آوازی، موسیقی آوازی، و مثلا فرض بکنیم که قبلا هم بهش پرداختیم، به ویژه منظومه خوانی، داستان سرایی، مثلا عاشقا از یه سمت در آذربایجان، عاشقای عشقایی و مثلا بخشی ها، اینا میدونیم که راویان و همینطور بیتخانان منطقه شمال کردستان، راویان گاهی اوقات همین داستان های حماسی و قهرمانی و پهلوانی بودن.
درست.
خب مثال دیگرش چیه؟ مثلا شاهنامه خوانی، خود شاهنامه خوانی یک گونه موسیقی مستقل در ایرانه که میتواند اپیک یا حماسی تلقی بشود. یا مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم باز در مورد موسیقی سازی که در موقعیت تعریف میشه، مثلا یک سری مقام های ما در موسیقی ساز و نغاره و ساز و دهل داریم که بهش میگن مقام کشتی.
درست.
کشتی مقام مثلا در مناطق شمال ایران، که در کردستان هم داریم، در کرمانشاه هم داریم، تو قوچان هم داریم، سیستان هم داریم، بلوچستان هم داریم، کرمان، همه جا. درست. هر جا که کشتی محلی هست شما مقام هایی دارید، قطعاتی، حالا نگیم مقام به اومن، قطعاتی دارید که اینا برای تهییج، برای کنترل
و منطبق با فرهنگ همون منطقه.
بله بله، منطقه یه شباهتی با هم دارن.
بله.
مثلا دو ضربی یا چهار ضربی هم بیشتر، بخاطر اینکه حالت چیز داره، حالت هیجان ایجاد و نظم و نظم. مثلا کشتیگیری که داره فرض میکنیم، یعنی انقدر مقام ها قدیم زیاد بوده که الان کم شده، فرض میکنیم توی مسیر کشتی باچوخه مثلا مثال بزنم، یا لوچو مثلا در منطقه مازندران، کشتیگیر زمانی که این دو نفر در واقع در میدان، چون میدونیم که در میدان باز کار میکنن، مردم دورشون حلقه میزنن، نوازنده همون کنار وایستادن یا داخل حلقه یا همون نزدیک، و در واقع میتونن به وسیله ساز و دهل خودشون و یعنی سرنا و ساز کوبه‌ای این کشتی رو هدایت بکنن، یعنی میتونن بهش یک به اصطلاح جانی بدن و در واقع میتونن حتی اعلام کنن که کی داره میبره.
درسته.
دقت کردین؟ یعنی کسی که الان غالب شده، نوازنده یه مقام خاصی رو داره میزنه، که یا کسی که باخته براش قطعه مشخصی میزنن. دقت اینجوری بوده، حالا کمتر شده. یا به فرض اگر میخواد مقدمه ای رو شروع بکنه، یعنی میخواد کشتی آغاز بشه.
بله.
اینا یه سری مقامات خاص، آهنگای خاص خودشو داشته، ریتمای خاص خودشو.
درست.
و اینا نشانه شناسی ساز کوبه‌ای و بادیه که بسیار پیچیده بوده یه زمانی، الان خلاصه تر شده، کمتر شده. خب اینا رو میشه حماسی حساب کرد. بنابراین میتونیم بگیم در هر دو حوزه، سازی آوازی و سازی آوازی ترکیب،
بله ترکیبی،
هر دوی اینها ما موسیقی حماسی رو به این معنا، قهرمانی، پهلوانی و یک سری هم وقایع تاریخی، مثلا ما در زمان قدیم فرض کن دوره قاجار یا دوره صفوی یا دوره های قدیم پیش از اون، ما کسانی رو داشتیم اینا کارشون هم حماسه به اصطلاح، یعنی تاریخ سرا، اون واقع سرا و واقع.
بله، بله.
واقع گو، و به اصطلاح میتونیم بگیم که حتی اینا خب به شکلی که هم میخوانندگی داشتن، قدرت خوانندگی داشتن، مقام شناس بودن، مقام ها رو میدونستن، و همین که شاعر بودن. ببینید، یعنی همون کار کرده بخشی ها اینو میتونه باشه، کسانی بوده کارشون این بوده، یعنی در واقع میتونیم بگیم اگر وقایع نویس یا وقایع نگار نگاه بکنیم، حتی در دوره قاجار اینا حتما موسیقی میدونستن، شعر میدونستن، چون اکثر وقایع رو به شعر ثبت کردن، به نظم، نه به نثر. دقت کردین؟ و اینا ریشه همون جنگنامه هایی که تو کردستان و تو مثلا بوشهر و این طرف اون طرف در جای مختلف ایران وجود داره که با شاهنامه فرق داره.
بله بی‌تردید.
یعنی با شاهنامه فردوسی فرق داره، یه سری جنگنامه‌های خاص خودشونه که در اون دوره‌ها مثلا نبردهایی بوده. در میان بختیاری هم که فراوان داریم از اینها که روایت‌هایی است که می‌خوانند و مثلا اسم مشخصی هم داره، سردار اسد فلان فلان، اینا همه مشخصه که در واقع چه کسی اینجا این نبرد مشخص رو در تاریخ فلان حتی تاریخ براش می‌ذارن. و حتی وقایع تغزلی، یعنی فقط هم حماسی نبوده. وقایعی که عبرت آموز بوده. اونا رو ما داریم مثلا. مثلا
اینجا منظور از تغزلی یعنی وقایع عاطفی منظور.
بله.
که شده... در بافت اجتماع اون داره صورت میگیره.
هر دو دیگه. ببینید مثلا عبد محمد للری یک در واقع داستان دردناکی است مثلا حالا در چند روایت مختلف در بختیاری که عبرت انگیزه. منظور چیه؟ مثلا یه داستان به نام یک شخصی مونده. حالا این که از لحاظ تاریخی چه اتفاق افتاد دیگه اون بحث دیگری داره. و اینه که میتونیم بگیم در زمان قدیم به ویژه اشایر به وسیله این کار وقایعی که در ایل اتفاق میفته رو ثبت میکرد.
درست.
و با سواد اینا رو میخوندن.
دقیقاً همین گونه هستش. حالا شما به ریشه جنگنامه ها اشاره کردین، فصل مهمی از همین ثبت وقایع یا استنادات حتی در گاه پژوهشی امروزه که داره صورت میگیره به بسیاری از همین ریشه موسیقی حماسی با خوانش مدرن یا تبیینی که شما فرمودید در این درازنای تاریخی. خب اجازه میخوام که قطعه ای رو به دوستان عزیز شنونده تقدیم بکنیم و در بازگشت مهمان عالی مقامی که به جمع ما افزوده خواهند شد رو با محوریت خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خب یکی از مقام‌های کشتی یا کشتی مقام‌های موسیقی کشورمون رو به شما تقدیم کردیم. امید که به بله کام و جانتان خوش نشسته باشه و این در حقیقت سلیقه فرهاد دهنوی در انتخاب این موسیقی بود. پیش از این هم عرض کردم در برنامه‌های پیشین و در این برنامه هم بازم تکرار می‌کنم که مجموعه موسیقی‌هایی که می‌شنوید از گنجینه جناب استاد مجدی هستن. خب نخستین مهمان عالی مقاممون هم به جمع ما افسوده شدن، استاد ناصر وحدتی، خواننده، نوازنده، نویسنده و پژوهشگر موسیقی گیلان. جناب استاد وحدتی شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به اینجا، چراغی روشن است.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمتتون و عرض ادب احترام دارم به همه شنونده های شما در سراسر ایران و جهان.
بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون در استودیو. ما در خدمت استاد مجدی هستیم.
استاد بسیار متشکرم، لطف میکنید.
استاد مجدی من در خدمت
شما
هستم.
شما خیلی لطف کردید. پاسخگوی واقعا زحمت دادین و افتخار بزرگی است برای ما.
بله قطعا سعادتی است استاد وحدتی بابت همراهیتون. خدمت شما عرض می‌کنم که ما بحث رو با استان گیلان آغاز می‌کنیم و محورمون کشور حوزه موسیقی حماسی است. مقدمه‌ای رو از زبان استاد مجدی شنیدیم درباره حالا مسئله‌ای که مطرح می‌کنن درباره اینکه موسیقی حماسی یا واژه حماسی با اون خوانشی که ما در فضای موسیقیمون داریم کمی ممکن است که در تناقض باشه. به حال یک واژه مدرن یا واژه شناخته شده هست، نه به آن معنای حماسی که ما داریم ازش یاد می‌کنیم. ایشون به کهن الگوهای مثل جنگنامه‌ها اشاره کردن و روایت و وقایعی که از بافت جامعه در حقیقت باستاب داده شده. با همین محور استاد وحدتی فتح باب بفرمایید، فرمایشتون رو با محوریت استان خودتون گیلان و بعد همین گفتگو رو در همراهی استاد مجدی و شما پیش خواهیم برد.
عرضم بزرگتون که ما در حقیقت الان داریم از موسیقی فولکلور یا موسیقی سنتی یا موسیقی کهن گیلان صحبت میکنیم، زیرا اینکه ما از سال 1335 رادیو داشتیم و از سال 1348 در گیلان تلویزیون داشتیم و موسیقی جدیدی خلق شده در این سالها که این موسیقی جدید بخشیش بر اساس موسیقی فولکلور گیلان ساخته شده و بخشی به خصوص در غرب گیلان در رشت عزیز ما روشنفکران در حقیقت دهه 20، دهه 30، دهه 40 جهانگیرخان سرتیپور ترانه های بسیاری ساختن و این ترانه ها رو ابتدا خانم فهیمه اکبر خوندن، بعدم استاد آشورپور خوندن ترانه ها رو. این ترانه ها بر اساس حتی موسیقی گیلان هم ساخته نشده، بیشتر بر اساس موسیقی غربی و حتی مثلا شرق اروپا ساخته شده و اون موسیقی ربطی به موسیقی فولکلور ما نداره. موسیقی فولکلور موسیقی هست که وقتی که شما این رو اجرا میکنین، این رو از یه جایی که برخواسته از اونجا ضبط کردی، از یه پیرزن یا پیرمردی،
بله استاد، بله،
این رو اجرا کردی،
بله،
و این اجرا رو ببری در اون روستا، اینو پخش کنی برای مردم اونجا، خنده مردم در بیاد، بگن آخه اینو فلان کس میخوند، اینو فلان کس فلان میخوند،
بله.
ولی وقتی که بخت زده نگاه میکنن میگن این چیه، این اصلا این بار اینجا نیست که
درسته.
اینه که این نشانه ها رو من در تبیین موسیقی فولکلور و موسیقی مدرن یا موسیقی جدید عرض کردم،
بله.
و میخوام بگم که در این فتولبا میخوام بگم که ما داریم از موسیقی فولکلور، یعنی اون چیزی بس. که مردمان از دست شده ما ساختن. ما یه چیزی حدود 15,000 شاعر گمنام در گیلان داشتیم که ایران ترانه ساختن، دو بیتی ساختن و این ترانه ها دو بیتی ها بر اساس وقایع اتفاق افتاده، یعنی یک داستانک های کوچکی بودند اینها و کسی اینها رو ساخته انسان نابغه‌ای بوده، انسان هوشمند عصر خودش بوده، اما حتما سواد نداشته. که اگه سواد داشته زیر اون دو بیتی، زیر اون ترانه اسم خودش می‌نوشته. اینه که اینها نابغه هایی بودن که اگر احیانا آموزش پرورش نوین در عصر اونها وجود داشت، اینها به مدارج عالی تحصیلی به اصطلاح طی می‌کردن. اینه که اینها نابغه بودن و این ترانه ها رو ساختن و تا الان ما روشنفکران گیلان در این 30-40 سال اخیر چیزی حدود 2,000 تا از این ترانه ها رو ما ثبت کردیم،
بله.
یعنی نوشتیم. بنده تو حوزه شهرستان سیاهکل و به اصطلاح دیلمان،
بله،
تو حوزه خودم یکی حدود 250 تا رو من کتاب کردم تو حوزه هنری گیلان و نشر ایلیا این کتابو چاپ کرده،
بله.
کسای دیگر هم چاپ کردن، فکر کنم جمع بشه حدود 2,000 تا دو بیتی.
بله بله.
ترانه ها هم که من خودم همه رو یه به اصطلاح مجموعه ای دارم به نام آوازها و نغمه های موسیقی فولکلور گیلان که اونم حوزه هنر گیلان منتشر کرده،
بله،
و همه ترانه هستن، یعنی ترانه
درست.
ترانه های به اصطلاح فولکلور گیلان ما روی یک نوت، روی یک خطه،
بله،
یعنی مخالف نداره، مخالف ایجاد کردن در تصنیف،
بله،
مربوط به ترانه های جدیده از زمان نیداوود و قبل از نیداوود شروع شده،
اصلا،
که ترانه مخالف داره، میگه مرغ سحر ناهل سر کن، بعد مخالف
مدولاسیون
میکنه، این میشه مخالف
و مدولاسیون. خب، در واقع
آره، این در حقیقت ترانه های فولکلور نه روی یه خطه،
بله،
و یک داستانی رو تعریف میکنه و سازنده این ترانه ها کسایی بودن که ابتدا وقتی ساختن بر اساس یک اتفاقی که افتاده،
بله،
وقتی ساختن او وقت برای اینکه این بمونه خب سواد نداشته که بنویسه، که
درسته.
اینو خودش هی میخونده، یک موسیقی روش گذاشته، هی خونده و بعد دیگران خوندن، این خونده، بله. تو شالیزار خوندن، اون طرف خوندن، چاروادارها خوندن، همه خوندن و این مونده الان رسیده به دست ما. یکی از به اصطلاح تأکیدات من تو همه نوشته ها که ما حق نداریم تو اینها دست ببریم، یعنی اینو برداریم مثلا خیلی از دانشمندان موسیقیدانهای گیلان، آقای دوستاکبور رضایی، ما بعضی از اینا رو برداشتن ترانه اش کردن،
بله.
یه چیزایی کم کردن، یه چیز اضافه کردن، خیلی هم قشنگ در اومده،
کار هنری کردن.
دکتر خب این به اون اصل قضیه لطمه میزنه، چون ما باید بگیم که ببینیم که اون این ترانه که داریم این اون موقع چه ماهیتی داشته، چه چیزی رو میخواسته بیان بکنه. ما ببینیم در اواخر حکومت قاجارها مردم ما فقط نام داشتن، نام خانوادگی نداشتن، فقط حسن، حسین، تقی و یا اسمهای ایرانی داشتن.
دقیقا.
و اگر در یک روستایی یک دونه حسن بود، وقتی یه بچه متولد میشد میخواستن اسمش بذارن حسن، یه نفر اعتراض میکرد، میگه آقا حسن نذار، بذار اکبر، ما اینجا اکبر نداریم.
درسته.
حسن پس نعمت، نعمت مشت نعمت پسرش حسنه،
بله.
اما وقتی که میخواستن ارتش درست کنن، ارتش مدرن اواخر قاجارها،
بله.
و بعد این طرف خب اونجا دیگه نمیشد توی گوران 200 نفری وقتی 5 تا حسنه بگن این حسن مثلا پسر نعمت، اون حسن پسر فلان، این دیگه ضرورت نام فامیلی،
بله.
پیش اومد
اصلا.
و نام فامیلی گذاشتن برای مردم، وقتی نام فامیلی وقتی گذاشتن اینجا، کم کم وقتی سجل صادر شد و در سال 1311 اداره ثبت احوال هم تأسیس شد، کم کم سرکله محضر پیدا شد. محضر یعنی فارسا تهرانی ها میگن عاقد،
بله.
ما تو گیلان در سر تا سر شرق و غرب گیلان میگیم محضر،
درسته.
وقتی عروسی داره میگن محضر، خبر اگودی،
بله.
یه نفر بشون محضر دنبال،
بله.
یعنی محضر کلن یه اداره هست دیگه، میگفتن یه نفر بره دنبال محضر.
و همین باعث شد که در واقع حضرت عالی میفهمد که موسیقی تغییراتی بکنه. اگه استاد موافق باشیم ما یه قطعه از شما رو بشنویم،
خلی.
که دوستان صدای شما رو میشناسن ولی مسلماً وقتی میخونید خیلی بهتر شما.
بله، در بازگشت بار دیگر ما با استاد وحدتی همراه خواهیم بود و بحث رو پیش خواهیم برد. خب اجازه میخوایم که این قطعه رو با افتخار و با نام استاد وحدتی به شما نازنینان تقدیم بکنیم.
شیره به دشتی تارارای جان ماسته به زی کورا جان پنجه بدهی بازارا جان پول هگه تیهی بشی خانه چی ماره ای بمیره شبت دهی حیفه تو شورا خاطی چی ماره ای بمیره شبت دهی حیفه تو شورا شهی میتی برمونه چی ماره ای بمیره شبت دهی حیفه تو شورا کرفتی چی ماره ای بمیره شبت دهی حیفه تو شورا کرفتی کی تیران آرای جان چشنا سر ای تیدار آرای جان دو خونده بی کوتک آرای جان مالان بشان نیدار آرای جان راشه هیمه تیک فرمانه چی ماره ای دمیره شورت دهی میخون تیگر درده کنده چی ماره ای دمیره شورت دهی میخون تیگر درده که تی چاره ای به میگه شورده میخون تیگر درده که تی چاره ای به میگه شورده.
به 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 قطعه شهرت رو با صدای زیبای استاد وحدتی شنیدیم. استاد پیش از اینکه گفتگو رو ادامه بدیم یک معرفی از این قطعه میفرمایید و اون ساز بادی که ابتدا بود چه سازی هستش؟
نیلبک ماست.
نیلبک
اون ساز من فکر کنم گلپیشا یا اون بوغو میگه.
نه نیلبک
آ نیلبک بود.
بله نیلبک نیلله میگه نیلله.
بله
و لله لله که بزرگه مازندران میگن للوا یعنی به طرقه از نیمت بیشتره طولش و لله کوتاه‌تره یعنی میشه حدود 30 سانت لله که ما این ساز چوپان ها بود لله من اگه اجازه بدین راجع به اون موضوع که
توانایی که من بفهمم استاد خواهش میکنم خواهش میکنم
ببینین قبل از به اصطلاح سجل و قبل از آمدن محضر اصلا فقط صدای سورنا یعنی وقتی که دو نفر همدیگر رو میخواستن بعد بله برون که ما میگیم بله گیری انجام میشد بله. طرفین یعنی طرف داماد و عروس عروسی رو به اصطلاح تعیین میکردن روزشو و مطرب دعوت میکردن دسته های مختلفی بود مثلا تو سیاکل رشت لاهیجان اینها سازهاشونو داخل یک قهوه خونه تو هر شهر میذاشتن
بله.
چون خونه ها همه دودی بود و اگه ساز بالا آویزو میکردن دود ساز از بین میبرد اما تو قهوه خونه ها میخ داشت میخ طبیله میخ استبل میخ بزرگ بله. این اونجا آویزون بود وقتی که یک عروسی اینا رو دعوت میکردن میرفتن از تو قهوه سازها رو بند بشه میرفتن خونه داماد این وقتی سر نوازنده یا نفر اول گروه که میگفتن سازن چی این وقتی که سورنا رو صداش در می آورد مردم دست می زدن عروسی رو تمام شده اعلام می کردن یعنی این سورنا حماسه‌ای بود در زندگی مردم گیلان یعنی این سورنا کار رو تمام می کرد بیان که ثبت شده باشه نمیدونم سرن منگولدار برای عروس و داماد ثبت شده باشه
بله، بله.
بعد وقتی اومد یعنی قبل از اون فقط همین سورنا عقد عروسی رو تمام میکرد و اون عشق هم بسیار پایدار بود. و بعد وقتی که عاقد اومد و اینها، یک توت اکثر ترانه ها یک نوع دلهوره در خواننده وجود داره. از عاقد، از این آدمی که اومده این کار کرده دوست. یعنی وقتی که این عقد نوشته میشد پشتش اون دلهوره طلاق هم می اومد که قبلا اصلا یه حرف نبود. یارو تو زندگی میکرد تا وقتی زنده بود،
یعنی در اشعار منعکس شده.
آره میگه جانمی جانمی تو